بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام إن أفضل الناس من أحيا عقله و امات شهبته. افضل مردم، بهترین افراد، اون کسی است که عقلش را احیا کرده باشد و شهوتش را اماته کرده باشد. غرض این نیست که غریزه جنسی را از بین برده باشد، چون این مطلوب شعر مقدس نیست، بلکه مراد این است که غلبه شهوت را از بین برده باشد. دیگه نفس، نفس شیطانی، نفس شهوانی نباشد. اون چیزی که حاکمیت دارد عقل باشه، نه شهوات و هواهای نفسانی. این نباشه. این بهترین مردم است. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم عقلمون را کمک بکنیم و هوای نفسمون را فریب بدیم به کیفیتی، به یه شکلی خادع. در روایت بداریم که یادم نیست روایتش، کن لعقل که مصعفا و لهوا که مصوفا. عقلت رو اجابت کن و نسبت به نفس تصویف صوفه صوفه. اگر اینجوری کردیم، خب شهوت را میتونیم اماتش بکنیم، از بینش ببریم. خالف نفسک تستقیم، باش مخالفت بکن به استقامت برسی یا راهت راست میشه. کن لعقلک مصحفا ولی هواکه مصدفا. برای عقلت مصعف باش. اسعاف یعنی چی؟ یا اعانت کردن، اجابت کردن. عقلت وقتی که یه چیزی گفت اجابت کن، معطل نکن. اما هوای نفس وقتی یه چیزی گفت چیکار بکن؟ به تأخیر بینداز. اینجوری با هوای نفس مخالفت کن. خالف نفس کرد چی؟ تستقیم، استقام، راهت راست میشه. فی خلاف نفس رشد دوها. اگه میخواید رشد پیدا بکند این نفس قدسیتون، با اون نفس خبیث شیطانی مخالفت میکنید. اگه با اون مخالفت بکنید، نفس قدسی الهیتون رشد پیدا میکند. فی خلاف نفس رشدها، در مخالفت کردن با نفس رشد نفس است. خب بحث ما رسید به مقوله ملک. یکی دیگه از مقولات عرضی مقوله ملکه. مقوله ملک، تعریف ملک، یه تعریف مشهور داره و یه تعریف خود مرحوم خواجه برای این ملکی تعریف آورده. تعریف مرحوم خواجه یه تعریف خیلی راحتی، التملک. ملک یعنی چی؟ هو التملک للشیء. من مالک این کتاب که بشم، رابطه‌ای که بین من و این کتاب برقرار میشه بهش میگن رابطه مالکیت یا ملک. خدای متعال هم که مالک علل اطلاق است نسبت به اشیا، مقوله‌ای که در او هست بهش میگیم مقوله ملک. هر جا که تملکی نسبت به شی وجود داشته باشد بهش میگیم مقوله ملک هست. خیلی ساده تعریف، تعریف روشن. تعریف خواجه، اصل تعریف، یعنی اصل تعریف خواجه اینه، قوت تملک الشی. مرحوم علامه می فرمایند که بعضی ها به این تعریفش اشکال کردن. گفتن جناب خواجه، تملک لشه یک مفهوم اضافیه. تملک لشه لا یتحقق الا به مالک و مملوک، و مالک و مملوک یک رابطه اضافیه. پس این تملکی که شما دارید تعریف کنید در واقع از مقوله اضافه است، نه از مقوله ملک. اون تملک یه رابطه دیگه است غیر از این ملکی که به عنوان یک مقوله به حساب اومده. این اشکالی است که بعضی ها به مرحوم خواجه گرفتن. مرحوم علامه می فرماید ما میتونیم از خواجه دفاع بکنیم، بگیم یه وقت یه مفهومی خودش اضافه است، عین الاضافه است، مثل ابوت و نبوت و امثال این چیزها. یه وقت یک مفهوم ذات الاضافه است، اضافه به او عارض شده، مثل تمام مقولات دهگانه‌ای که در بحث اضافه گفتیم، اضافه به همه شون میتونه عارض بشه. تملک خودش حقیقتاً از مقوله اضافه نیست، لکن تملک هر جا که باشه یک رابطه اضافی در اونجا هست. نظیر هم داریم، این حرفی که داریم میگیم صرفاً یک حرف بافتنی نیست. و کم لهم نظیر، چقدر شبیه دارد این مورد. مثل چی؟ مثل علم. علم هم در فلسفه بهش میگن کیف نفسانی، از مقوله کیفیت است. اما هر وقت این کیفیت حاصل شد یک عالمون تحقق پیدا میکند، یعنی یک مفهوم عالمون حاصل میشه و یک مفهوم معلوم. نمیشه که شما بگید من عالم هستم، بعد میگیم خب عالم به چی هستی؟ بعد بگی نمیدونم، به هیچی. خب اگر شما عالم به هیچی نیستی، پس در واقع شما عالم نیستی. اگر عالم بخواید باشی، عالمیت لا یتحقق مگر معلوم داشته باشد. پس علم در عین حال این که کیف نفسانی است، لکن یعرض له اضافه، یه اضافه هم بهش عارض میشه. تملک هم به همین کیفیت است. تملک یک حقیقت است، یک نسبت است، ولی وقتی این نسبت محقق شد یه رابطه‌ای بین شیئین برقرار میشه، یکی مالک و دیگری مملوک. به این رابطه‌ای که حاصل شده است میتونیم اسمشو بگذاریم تملک، یا بگیم حاصل حقیقت تملک. حقیقت تملک یک نحوه اختصاصه، از این نحوه اختصاص شما یک اضافه برداشت کردید. پس تعریف مرحوم خواجه، حالا نمیگیم تعریف کامل و دقیق و درستیه، اما به هر حال قابل دفاع هست. اگر کسی بخواد اشکال بکند که تملک از مقوله اضافه هست، میتونیم بگیم نه، از مقوله اضافه نیست، از مقوله ملک است که البته ذات الاضافه است. این مقوله ملک همیشه ذات الاضافه است و همیشه یک نسبت اضافی درش هست. خب در ابوت و بنوت این مفهوم چیزی نیست مگر از انتزاع نسبت بین شیئین، نسبت متکرر بین شیئین. اما در ملکیت نمیگیم از نسبت متکرر بین شیئینه، میگیم یک نحوه اختصاص است، اختصاص این شی به این شخص، یک طرف هم هست اختصاص. بعد وقتی که گفتیم این اختصاص دارد، از دو تا مفهوم در میاریم، مفهوم مالک و مفهوم مملوک. از در اونجاها نسبت متکرری هست و یه حقیقت این ابوت و بنوت چیزی نیست مگر هیئت انتزاعی از اون نسبت، لذا اون رو میگیریم خودش عین اضافه است. اما در اینجاها چون یک نحوه اختصاص است، اختصاص هم نسبت از یک طرف هست، میتونیم به عنوان یک مقوله به حسابش بیاریم. البته مقوله نسبی هم هست، اینا همشون مقولات نسبی هستن، اینایی که داریم میخونیم، متا، عین، جده، یعنی همین ملک، اینا همشون از همین قبیل است. خب پس در اونجاها چون هیئت از حقیقت نسبت متکرر انتزاع میشه، به خودش میگیم اضافه. در اینجاها چون ملکیت متفرع بر یک نحوه اختصاص است، اختصاص هم از یک طرف است، از طرف شیء است به مالک، میگیم خودش برای خودش معقول است، لکن یک حیثیت طرفینی از او انتزاع میشه. مثل مفهوم علم. خب پس این تعریف مرحوم خواجه. اشکال تملک از مقوله اضافه است. جواب از مقوله اضافه نیست، از مقوله خودش مقوله اضافه نیست، بلکه ذات الاضافه است. همانند علم که کیف نفسانی ذات الاضافه است. تعریف تعریف موجز و قابل دفاع. این تعریف هست که مرحوم خواجه مطرح کرده، لیکن مشهور مثل شیخ و رئیس و دیگران تعریفشون یه شکل دیگه است. تعریف مشهور، مشهور چی گفتن؟ گفتن ملک کون و شیء است، بودن یه شیء است، به گونه ای که مثلا این انگشت من، بودن این انگشت است به گونه ای که مشمول باشد نسبت به یک شاملی. این انگشتره میشه چی؟ شامل. انگشت من چی میشه؟ مشمول. خب کون و شیء، این انگشت به گونه ای که مشمول یک شامل باشد و ینتقل و این شامله به انتقال مشمول، ینتقل و این شامل به انتقال مشمول. اگر یه همچه رابطه باشد اصطلاحا هم بهش میگیم رابطه ملک. یکی از مقولات است، یک ماهیت ازش انتظام میشه، یه رابطه است، مثل تلبس، مثل تختم، مثل این عینک زدن رو چی میگن؟ مثل اینها، اینا همشون از مقوله ملک هستن. عینک رو چشت زدی، یک لحظه احاطه توش هست، شاملیت درش هست، لکن شاملیتی که یه تحرک این عینک به تحرک رأس، به تحرک اون مشمولش. این تعریفی است که جناب شیخ الرئیس و بقیه مطرح کردن. پس کون الشیء به حیث یکون مشمولن لغیره ینتقلو بانتقاله. خب ینتقلو، فاعل ینتقلو به غیر میخوره، به انتقالهی، ضمیر این انتقالهی به مشمول میخوره. این مشمول انگشته، غیر انگشتره، ینتقل و انگشتر به انتقال انگشت. این تعریفی هست که برای ملک ارائه دادن. خب تعریف مرحوم خواجه خب یه تعریف خیلی سلیس و روون و راحتیه.
رابطه
بیدیم
رابطه داره یا رابطه نداره؟
دو تا تعریف مختلف هم. شاید رابطهش از این قبیل باشه که هر اون چه که در تعریف مشهور ملک به حساب میاد از نظر خواجه هم ملک است، یک نحوه تملک درش هست. اما بعضی از چیزهایی که در تعریف شه، در تعریف خواجه تملک است، ملک است، ممکنه از نظر تعریف مشهور از مقوله ملک نباشد. مثلا این کتاب الان ملک منه. خب تعریف این برای صادق نیست که، این رابطه درش نیست. و همین جهت تعریفی که مرحوم خواجه بیان کردن شمولش نسبت به موارد، به مواردی بیش از شمول این تعریف پایین تره که شیخ و دیگران گفتن. فرق نمی کنه. چرا؟ فقط گاهی تملک، تملک حقوقی هم هست، گاهی از موقع تملک، تملک حقوقی نیست. یعنی ایناش دیگه هست. احسنتون. یه نحوه اختصاص درش باشه، تملک درش اتفاق میافتن. بله دیگه بهش نمیگیم ملک، بهش میگیم مثلا رابطه اضافه. بله دیگه اینا طبیعتا مثلا باید بهشون اشکال بگیریم دیگه، میگیم خب این طرفینی نیست اگه بخواد اضافه باشه مثلا، یا اینکه یه جوری طرفینی بودنش رو چکار بکنی؟ درست بکنی. بله بله خب این بعد از این بحثه، یعنی حالا که تعریفش مشخص شد یه بحث دیگه میتونیم مطرح بکنیم، آیا واقعا مقوله ملک از مقولات ماهویه؟ یک چیزی از تو خارج عرض موجود فی غیر است یا نه یک رابطه انتزاعیه؟ وقت اینجا میتونیم پاسخ بدیم که یک رابطه انتزاعی است. وقتی شد یک رابطه انتزاعی دیگه طبیعتا از مقولات ماهوی به حساب نمیاد. در کتاب نهای مفصل این رو دیگه بحث کردن، به مقولات نسبی که رسیدن دیگه مرحوم علامه فرموده هیچ یک از این مقولات نسبی مفهوم ماهوی نیستن، به همین جهت تمام این مقولات نسبی را عرض به حساب میاریم، اما نه اون عرضی که موجود باشد فی وجود غیره، فی موضوع این یه موجودیتی برای خودش داشته باشد. عرض است یعنی چه؟ یعنی یه چیزی ما داریم که میتونیم به اعتباراتی به تأملات عقلی این مفاهیم را بر او حملش بکنیم. این فقط به همین اندازه. عرض تحلیلی در جایی است که به یه نحوی در خارج موجود باشه، مثلا در حد عرض تحلیلیه، اما در فوقیت و تحتیت دیگه حتی عرض تحلیلی هم قائل نیست، میگیم عرض اعتباری است. پس گاهی عرض بر سه قسم است: عرض خارجی، عرض تحلیلی، عرض اعتباری. اینا سه نحوه عرض میشن که احکامشون با هم دیگه تفاوت میکنن. عرض خارجی حیث متنی دارد، عرض تحلیلی حیث حدی دارد، عرض اعتباری نه حیث متنی دارد نه حیث حدی دارد، حیث قیاسی و اعتبار عقلایی یا عقلانی دارد. این سه تا حالت برای عرض. خب این نکته هم میخواید بنویسید، واژه هایی که این تعریف مشهور، تعریف مشهور بعد از این تعریف واژه هایی رو هم به کار بردن برای اینکه رابطه را دقیقاً مشخص بکنن. گفتن میتونیم بهش بگیم جده که از وجده گرفته شده، واوش افتاده به جاش تاء مصدری، تاء عوض اون واو اومده، مثل عده، مثل سله و امثال این چیزا. یا میتونید لهو بهش بگید، مقوله ملک، مقوله جده یا مقوله لهو، هر کدوم میتونید به کار ببرید. برای اینکه اون مفهوم را راحت تر بتونن برسونن این واژه های معادل رو هم به کار بردن. الملک، قال و منها الملک و الجده و لهو، هر ستاشون رو میتونیم به کار بریم. و هو تملک الشیء، تملک شیء است. و قیل کون الشیء مشمولا به ما ینتقل و به انتقاله، بودن شیء است مشمول به اون چیزی که ینتقل، اون چیز به انتقال اون مشمول. که تلبس، تلبس بودن شخص است مشمول یک لباس که اون لباسه ینتقل و به انتقال اون شخص. تختم بودن شخص است مشمول به یک خاتم که ینتقل اون خاتم به انتقال اون شخص. اقول الملك احد الاجناس العاليه. قال الشيخ ابو علي رحمه الله في الشفاء مقوله الملك لا احققها. شیخ با اون عظمتش میگه ملک رو من هنوز نتونستم تحقیقش بکنم ببینم چیه، اصلا مفهوم ماهویه، مفهوم اعتباریه، همون اضافه است، غیر از اضافه است، چی هست من نفهمیدم چیه. خب اگر شیخ بگه من نفهمیدم چیه، دیگه ما باید کتاب ببندیم باشیم بریم. شیخ میگه مقولت الملک لا احققها و یشبه. تعبیر یشبه از تعبیرات مشهور جناب شیخ است. هر وقت میخواد بگه ظاهر این است تعبیر میکنه به یشبه، یا میگه یشبه، یا میگه الاشبه و امثال این تعابیر. این از تک کلام های جناب شیخ است که تو برهان شفا جاهای مختلف این کلمه را به کار میبره. و یشبه، شیخ میگه ظاهر مطلب اینه که انتکونه این جده چیه؟ این است انتکونه میباشد عبارتن عن کون شیعه مشمولن لغیرهی ینتقل و انتقاله. این ظاهرش این است که اینه. که تلبس، و تختم. اما المصنف رحمه الله فانه جعلها عبارتا عن نسبت تملک للشی، نسبت تملک نسبت به شی. قال رحمه الله توی عبارت مرحوم خواجه ببینید فرمود و منها الملک و الجده و لهو، دو تا کلمه دیگه هم کنارش آورد. خب چرا این دو تا رو کنارش آورد؟ ایشون میفرماید که و به اعتبار وقوع الاشتباه فیها، مرحوم خواجه با این جده و ملکی که تو عبارت به کار برده اینجوری داره میگه، با این کارش داره اینجوری میگه، میگه به اعتبار وقوع اشتباه در این مقوله ملک و وعل اوائل لها، اوائل حکمای سابق فلاسفه قبلی قبل از شیخ به خود شیخ قرار داده اند برای این مقوله ملک کلمه ملک را و کلمه جده را و کلمه لهو را، لیوقف علی معانیها، تا وقوف به معناش حاصل بشه. این کلمات را به کار برده. اینجا توی پرانتز توی گیومه قرار داده، توی تعلیقه هم گفته مشخص نشد که این نص جزء متن است و یا شارح قدس سره از جای دیگری نقل قول کرده است، همچنان که نظیر همین ابهام در کشف المراد نیز وجود دارد. خب احتمال داره این عبارت نقل به مضمون باشه، یعنی چی بهش میگن، استیناس باشه، برداشت باشه. اینجا ها نه مرحوم خواجه فرموده منها الملک و الجده و لهو، مرحوم علامه اومده چی گفته؟ قال مرحوم خواجه با این عبارتش اینجوری داره میگه، میگه که انه زبان حاله، تو زبان حالم که هرچی دلت میخواد میشه بگی دیگه، داره میگه مرحوم خواجه با این کارش میخواسته بگه چون احتمال وقوع اشتباه در برداشت از مقوله ملک بوده این کلمات را در کنارش قرار دادند. بله و وضع اوائل لمقوله ملک، آره مقوله ملک کلمه ملک را و کلمه جده را و کلمه لهو را. چی؟ کلمه جده و لهو لازم نیست براش یه مرجعی درست بکنیم، چون لهو خودش یه اصطلاحه. آره لهو، لهو البته اگر به صورت جار مجرور به کارش بریم طبیعتاً لهو به مالک میخوره، اما چون لهو یه اصطلاحه دیگه مجرورش رو دنبال مرجعش نمیگرد، میگه مقوله لهو. بله شیخ و ما تقدم، شیخ و قبل از شیخ و این. بله چی؟ چشم این تیگه عبارت رو بخونم عرض. از این و اشکل باید سر سطر باشه، یعنی از این تعریف مشهور که گذشت، حالا مرحوم علامه داره یه مطلبی میگه، میگه و اشکل علیه، به مرحوم خواجه اشکال شده به تعریفی که مرحوم خواجه مطرح کرده، به انت تملک من باب المضاف، اشکال کردن که شما تعریف کردید مضاف ملک را به تملک. خب تملک از باب مضاف است، این یه اشکالی است به مرحوم خواجه. ولی المانع ان یمنع من ذلک، مرحوم علامه فرماید مانعی میتونه بگه نه اینجوری نیست، میتونه منع بکنه بگه نه از باب اضافه نیست. و این کانت الاضافه تو عارضتن له، اگرچه اضافه عارضه به اون شده ولی نه خودش از باب اضافه نیست. پس ولی مانع ان یمنع، یه مانعی میتونه منع بکنه از این اشکال، بگه نه این اشکال شما مطرح میکنید اشکال واردی نیست. نکته چون نکته مهمیه یاد داشتش بکنید خوبه. انواع عرض، حالا یا بگید اقسام عرض یا انواع عرض، اقسام عرض، یک عرض خارجی. عرض خارجی به عرضی میگیم که وجودی در موضوعی تحقق پیدا کرده باشد، مثل علم حالتی است در نفس من، خودش یه حالت وجودیه، میتونه باشدش میتونه نباشدش، این حالته میتونه باشدش میتونه نباشدش، مثل شادی من غم، خوشحالی، همه اینها حالتهای نفسانی هستند، میان و بعدش هم زائل میشن، از بین میرن. خب اینا رو بهش میگیم عرض خارجی. موجودی است برای خودش، البته موجودی است که مستقلا نمیتونه تحقق داشته باشه، حتما باید در موضوع باشه.
این همون عرض ایستاروچه
دیگه. بله،
این همون عرض ایستاروچه
دیگه. نه، اون عرضیه در مقابل ذاتی، این عرض در مقابل جوهر به کار شما. لکن این عرض رو که داریم به کار میبریم در اینجاها یه نحوه توسعه در مفهوم عرض در مقابل جوهر قرار دادیم. حکما که میگفتن عرض در مقابل جوهر، میگفتن ماهیتون ادا وجدت وجدت فی موضوعه، که انه همه عرضها را عرض خارجی میدونستن. میگفتن ماهیتون ادا وجدت وقتی وجود پیدا میکند وجودش در موضوع است. خب به حال اون که خیلی از این چیزهایی که خوندیم از قبیل اعراض بودن، اینجور نبودن که اصلا وجودی پیدا بکنن که بعد بخواد در موضوع باشه یا نباشه، صرف انتزاعات بود، ارتباطها بود، ملاحظات عقلانی بود و سایر حیثیات دیگه. این میز زیر سقف باشه چیزی بهش اضافه نمیشه، از فیضی هم ببرنش بیرون هم هیچی بهش ازش کم نمیشه، کم و زیادی نمیشه، سقف هم چیزی بهش اضافه نمیشه یا کم نمیشه ازش. پس عرض که شما خیال میکردید اذا وجدت وجدت فی موضوع، نه، خیلی از اینها از این قبیل نیست. پس این تقسیم بنابر این است که در مفهوم عرض یه توسعه قائل بشیم، هر چیزی که حمل بر دیگری میشه ازش تعبیر بکنیم. نه، موجودی خارجی که وجودی در موضوع داشته باشه، این شما عرض خارج. دو، عرض تحلیلی، موجودی که وجودی زائد بر موضوعش ندارد و به عین وجود موضوعش چیه؟ موجود است، مانند کمیات. کمیات اینجوریه، کمیات چیزی نداره، همین عین همین شی خارجی است، موجودی که وجودی زائد بر موضوعش نداره، به عین وجود موضوعش موجوده، بهش میگیم کمیات، مثل کمیات بهش میگیم کمیات. اما از این که یک ثبوت حدی داشته باشد مثل کمیت، یا ثبوت متنی داشته باشد مانند حرکت و زمان. حرکت و زمان ثبوتشون ثبوت حدی نیست، این همون وجود است، این تغییر تدریجیه. تغییر تدریجی یک اعتبار، یک حیثیت حدی نیست که از منتهی الیه یک وجود انتظار شده باشه. نه، این الان در خارج چیه؟ تغییر تدریجی داره، لکن تغییر تدریجیش یه وجودی زائد بر ماژیک نیست. پس به این تغییر تدریجی میگیم عرض تحلیلی، با اینکه عرض تحلیلیش حد نیست، متن مطلب اینه. پس عرض تحلیلی ممکنه متنی باشه، ممکنه حدی باشه. سه، عرض اعتباری، محموله که بر موضوعی بار می شود و اتصاف خارجی هم دارد. پس چی؟ میتونیم بگیم وصفی، به جای محمولی میتونیم بگید وصف، که بر موضوعی بار میشود، اتصافش هم خارجی، یعنی توی خارج یه چیزی را متصف میکنید به یک وصفی. این میز را تو خارج میگیم تحت این سقف است، سقف را تو خارج میگیم فوق این جاست، نه تو ذهن من، تو خارج فوق این است. خب خارجی هم دارن، لکن نه ثبوت متنی دارد نه حدی، نه متنی دارد نه حدی، بلکه با تأملات عقلی انتزاع شده، یعنی با فعالیت های عقلی، عقل عملیاتی را انجام داده، این را انتزاعش کرده. اگر او را رابطه شو عوض بکنه مفهوم دیگه انتزاع میشه. اگر شما رابطه میز را با زمین ملاحظه بکنید دیگه مفهوم تحتیت که انتزاع نمیشه، رابطه شو با زمین که ملاحظه کردید فوقیت انتزاع میشه، رابطه شو با سقف ملاحظه کردید تحتیت انتزاع میشه. پس با تأملات حاصل میشه، این بهش میگیم عرض اعتباری. این هم یه نکته، خب نکته خیلی مهم و ارزشمندیه. بسیاری از جاها انسان را از تشویش ذهنی خارج میکند، چون خیلی از وقتا میبینید فلاسفه میگن این مثلا ثبوت خارجی داره، بعد هرچی فکرشو میکنی آخه چجور ثبوت خارجی داره، این که چیزی نیست، این که مثلا حد است، چطور میگید ثبوت خارجی دارن؟ میبینید این ثبوت خارجیشون مراد ثبوت حدیه، گاهی ثبوت متنی داره، گاهی صرفا اعتباریه. اینا حیثیاتی هستن که باید از هم تفکیکش کنیم. خب این هم مقوله ملک و به حمدالله تمام شد. بله احسنتم، در واقع عرضی که در مقولات بحث میشه اختصاص به اون چیزی که حکما در نظرش بود ندارد، یه چیزی اعم از اونها هست. فرمایش درستی است. بله ببینید این کتاب الان مکعب و مستطیله، درسته؟ واقعا مکعب و مستطیله، دایره که نیست، درسته؟ کسی که تو این شکل نداره که این دایره نیست، بگید اگه ایجاد شک نکنی شک میکنیم واقعا این دره یا اون دره کدومشون. خب این که الان مکعب و مستطیله، واقعا مکعب و مستطیله، میشه برش قسم حضرت عباس هم خورد، واقعا این مکعب و مستطیله. ولی میگیم این مکعب مستطیله، یعنی مکعب مستطیل یک وجودی دارد که عارض و زائد برای این کتاب شده، مثل جلدی که برای این کاغذها چسبیده. آیا اینجوریه؟ میگیم نه اینجوری نیست. میگیم خب پس مکعب مستطیل که وجودی نداره زائد بر این، از طرفی میگید واقعا مکعب و مستطیل این شیئه، پس این هم مکعب و مستطیله هم مکعب و مستطیل تو خارج نیست، این وسط با چه کار بکنی؟ خب میگیم این واقعا مکعب و مستطیله، یعنی چی؟ یعنی منتها الیهش اینجاهاش اینجوری تمام شده، اینجاهاش اینجوری تمام شده، اینجاهاش اینجوری تمام شده، اینجا واقعا این شکلی تمام شده. میتونه چجوری تمام بشه؟ آره به صورت کروی شکل تمام بشه، اما اینجوری تمام شده. واقعا اینجوری تمام شده؟ بله واقعا اینجوری تمام شده. اما اینجوری تمام شدن خودش یه چیزیه؟ میگیم نه خودش یه چیزی نیست. مکعب مستطیل ثبوت دارد تو خارج؟ میگیم منظورتون از ثبوت چیه؟ اگر منظورتون از که مابعضای عینی دارد، متن خارج را پر کرده، نه مکعب مستطیل متن خارج را پر نکرد، پس ثبوت متنی نداره. اما اگر منظورتون است که این تا اینجاها تمام شده، حد این شیء اینقدر است که از این حدودش میتونی مفهوم مکعب مستطیل انتزاع بکنی، بله مکعب مستطیل تو خارج. یعنی چی؟ یعنی حدودش تا این اندازه است، به این حدش میگیم مکعب مستطیل، به این منتها الیهش میگیم مکعب مستطیل. پس ثبوت متنی دارد میگیم نه. ثبوت حدی دارد؟ میگیم بله. مشخص شد؟ در اصالت وجود فلاسفه بعد از مرحوم ملا صدرا، یعنی مرحوم ملا صدرا به این نکته تفتون پیدا کرد و توجه پیدا کرد. گفت شما وقتی که میگید انسان هست تو خارج، درسته تو خارج انسان که یک ماهیت هست تو خارج، ما نمیگیم انسان نیست تو خارج. فرش هست تو خارج، فرش دستباف با فرش کارخونه هم با هم دیگه اینا تفاوت دارن، شیشه و سنگ با هم فرق دارن، اینا رو ما قبول داریم. اما ثبوت ماهیت ثبوت متنی نیست، ثبوت حدیه. این مطلبی بود که مرحوم ملا صدرا بهش رسید و بعد از اون دیگه همه به این توجه پیدا کردن. عجب، ماهیات ثبوتشون ثبوت حدی است نه ثبوت متنی. تا حالا هیچ کس توجه به این نکته نداشت. گاهی از مواقع باهاش برخورد متنی میکردن، گاهی برخورد حدی میکردن، گاهی دقت میکردن، گاهی نمیکردن و سایر موارد دیگه. مثلا شما میرید بازار 3 کیلو میوه میخرید، 3 کیلو پرتقال میگیرید دستتون. اگر شما بپرسن این واقعا 3 کیلوه؟ میگه من پول 3 کیلو دادم، واقعا این 3 کیلوه؟ میگه خب اگه این واقعا 3 کیلوه، این که پرتقاله، میگه واقعا 3 کیلو نیست، این واقعا پرتقاله نه واقعا 3 کیلو. میگیم درسته، این واقعا پرتقاله و واقعا 3 کیلو پرتقاله. اما یعنی چه واقعا 3 کیلو پرتقاله؟ یعنی مقدارش 3 کیلوه، پرتقال مقدارش 3 کیلوه. مرحوم ملا صدرا هم همین رو بهش توجه پیدا کرد، گفت وقتی شما میگید این پرتقاله میدونی یعنی چی؟ یعنی وجودی است که بهره وجودیش پرتقاله. بهره وجودیش چقدره؟ اینقدر است که بهش میگیم پرتقال. همه ماهیات هم همین شکلی هستن. وقتی میگیم فرشه یعنی چی؟ یعنی وجودی است که بهره او از کمالات وجود و نقایصش از کمالات وجود به این مقداری است که بهش میگیم فرش. کمالات و نقایص وجودی این سنگ با این فرش فرق میکنه، لذا شما از این ماهیت سنگ برداشت میکنی، از این ماهیت فرش برداشت میکنی. این معنای اصالت وجودی است که مرحوم ملا صدرا بهش توجه پیدا کرد. پس ثبوت متنی یعنی خارج را پر کرده باشد، ثبوت حدی یعنی محدوده اون چیزی که خارج را پر کرده است. محدوده اون چیزی که خارج را پر کرده میگیم ثبوت حدی دارد، خود اون چیزی که خارج را پر کرده میگیم ثبوت متنی دارد. این میشه ثبوت متنی و ثبوت حدی، هر دو تاشون هم در خارج هم. خب این هم مقوله ملک. مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو قبلا تعریف کردیم، گفتیم حیثیت مؤثریت یک مؤثر هنگامی که دارد تأثیر میگذارد، نه بعد از این که تأثیر گذاشت و تمام شد. مقوله ان ینفعل حیثیت تأثیر پذیره یک متأثر هنگامی که دارد تأثیر میپذیرد، نه وقتی که تأثیر پذیرفت و تمام شد. به همین جهت میگیم مقوله ان یفعل و ان ینفعل دو تا مقوله غیر قارند، قرار ندارن، چون شما میگید حیث تأثیرگذاری در حالتی که دارد تأثیر میگذارد، درجه به درجه داره آب گرمتر میشه. خب این حیثیت را میگیم یه حیثیت غیر قار. پس مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل دوتا مقوله غیر قار هستن، هیئتی که از نسبت متأثر هنگامی که تأثیر میپذیرد میگیم ان ینفعل، نسبتی که از حیثیت مؤثریت هنگامی که تأثیر میگذارد انتزاع میشه بهش میگیم مقوله ان یفعل. قال و منها ان یفعل و ان ینفعل و هما هیئتان غیر قارتین، قار نیستن ها، غیر قارن، تعرضان للمؤثر و المتأثر، عارض میشوند به مؤثر و متأثر، حالت تأثیر و تأثر، در حالت تأثیر و در حالت تأثر. این قید تأکیدیه، چون وقتی گفت غیر قار وقتی میگه غیر قار، معناش این است که باید در حالت تأثیر نگاش بکنیم. بلا بعد از اینکه تأثیر کرد تمام شد، آب به دمای 100 درجه رسید و دیگه آتش او را گرمتر نمی کند، دیگه مقوله ان یفعل تمام شده، چون حیثیت تدریجی در مفهوم تأثیر و تأثیر باید باشه تا مقوله ان یفعل و ان ینفعل باشه. کل احراق و الاحتراق فی النار و الحطب، نار احراق داره، حطب هم احتراق داره. اقول مقولت ان یفعل احد الاجناس العالیه و کذا مقولت ان ینفعل، فان یفعل هیئه غیر قاره تعرض للمؤثر حال تاثیره کل احراق فی النار، و ان ینفعل هیئه غیر قاره تعرض للمتاثر حال التاثر، در حالت تاثر، کل احتراق للحطب، مثل سوختن چوب هنگامی که دارد می سوزد. ولا یقالان علی الفعل و الانفعال بعد استقرارهما و نفاد الفعل، بر فعل و انفعال بعد از استقرار فعل و انفعال و تمام شدن فعل دیگه بهش نمیگن ان یفعل و ان ینفعل، هنگامی که دارد متأثر می شود یا دارد تأثیر می گذارد بهش میگن ان یفعل و ان ینفعل، بل فی حالت الفعل و الانفعال، در حالت فعل و انفعال بهش میگن ان یفعل و ان ینفعل. این تا اینجا باشه. و المقولات و عشرون انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.